صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح دوشنبه 12 تیر ماه 1391 دوم جولای 2012 میلادی. با صبحانه با خبری دیگر با شما هستم. شما که در جای جای ایران یا جهان روزتون رو با صدای ما رادیو فردا آغاز میکنید و منتظرید تا از آخرین تحولات ایران و جهان با خبر بشید. اگر در ایران هستید امیدوارم که روزی در میانه هفته رو با آرامش آغاز کنید و اگر ساکن کشوری جز ایران هستید اول هفته پرشور رو براتون آرزو میکنم. یک ساعت و نیم آینده رو با این امید با شما خواهیم بود که ساعتی بهتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و آقای حسنی مسئول فنی استودیو در پراگ در آغاز روزی پر انرژی با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. کاخ سفید روز یک شنبه از آغاز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تمجید از اقدام 27 کشور عضو این اتحادیه از بی‌توجهی جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد دولت تهران از موقعیت مذاکرات برای رفع نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش استفاده نکرده است. 14th دوره جام ملت‌های اروپا با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید و این تیم پس از فتح جام ملت‌های 2008 و قهرمانی در جام جهانی 2010 سومین جام پیاپی را نیز نصیب خود کرد. اسپانیا در فینال این بازی‌ها با برتری خیره‌کننده 4-0 از سد ایتالیا گذشت. دروازه تیم اسپانیا در تمام طول رقابت‌های جام یورو 2012 فقط یک بار، آن هم در بازی نخست مقابل ایتالیا، گشوده شد. نبرد اسپانیا و ایتالیا با حضور 64,000 تماشاگر در ورزشگاه المپیک شهر کیف در اوکراین و به قضاوت پدرو پروئنکا از پرتغال برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری مکزیک به پایان رسید و با بسته شدن صندوق‌های رأی کار شمارش آرای انتخابات آغاز شد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان دهنده آن است که ممکن است انریک پنانیتو نامزد حزب نهاد انقلابی شانس بیشتری در این انتخابات داشته باشد. حزب حاکم مکزیک که فلیپ کالدرون رئیس جمهوری فعلی از آن برخواسته است به دلیل وقایع خشونتباری که از سال 2006 میلادی تا کنون در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر رخ داده از شانس چندانی برای پیروزی در این انتخابات برخوردار نیست. سپاه پاسداران از آغاز رزمایش موشکی 3 روزه‌ای در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه شامگاه یک شنبه در نشستی خبری اعلام کرد در این رزمایش موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک خواهند شد. نزدیک شدن هلیکوپترهای سوری به حریم هوایی ترکیه با واکنش جنگنده‌های ترکیه روبرو شد. مقام‌های نظامی ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند که به دنبال نزدیک شدن چند فروند هلیکوپتر سوری به مرزهای ترکیه 3 بار هواپیماهای F-16 این کشور بر فراز مرز دو کشور به پرواز درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه در بیانیه‌ای تأکید کرده است که در هیچ یک از این موارد هلیکوپترهای سوریه از حریم هوایی خود خارج نشدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما دوشنبه 12 تیر ماه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. تحریم نفتی علیه ایران از یک شنبه آغاز شد. نفتکش های ایرانی بیمه نمی شوند.
طبق قوانین کشتی رانی جهانی و سازمان تجارت جهانی شما نمیتونید کشتی نفتی روی آبهای بین‌المللی داشته باشید اگر قرارداد معتبر بیمه نداشته باشه.
ایرانیان و آمریکاییان به تحریم ها اعتراض کردند. نیویورک مرکز اعتراضات.
ما مردم هستیم، این چیزی که واسه این مهم است رنج مردمه و تلاش میکنیم که این رنج کاهش پیدا کنه.
گزارش هفتگی بانک مرکزی منتشر شد. افزایش 81% قیمت کالاهای مصرفی.
یکی از عواملش تورمه، ولی عامل اصلیش از بین رفتن و تقلیل روزافزون ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از روز یک شنبه 11 تیر ماه به اجرا گذاشته شد. از این پس کشورهای عضو اتحادیه اروپا نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران وارد نخواهند کرد. در گفتگو با مرتضی عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌خواهد تا توضیح دهد با آغاز تحریم‌ها دقیقاً چه اتفاقی قرار است بیفتد. مرتضی عمادی:
تمام قراردادهای نفتی ایران با اتحادیه اروپا و شرکت‌های ثبت شده در اروپا دیگه ممنوع خواهد بود و کسانی که تحریم شکنی بکنن هم مجازات‌های حقوقی هم مجازات‌های حقیقی در شاملشون میشه و هر گونه پوشش بیمه برای نفتکش‌های ایران و کشتی‌های حامل مشتقات نفت ایران ممنوع شد. با توجه اینکه یک چیزی بین 92 تا 94 درصد پوشش نفتکش ها در اتحادیه اروپا انجام میشه برای تمام جهان، خب این نشون میده که بسیار بسیار صدمه ساز خواهد بود این برای ایران.
آقای عمادی، با توجه به اینکه تحریم های آمریکا هم علیه بانک مرکزی ایران و نفت ایران از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شده، مجموعه تحریم های آمریکا و اروپا چه وضعیتی رو رقم میزنه برای فروش نفت ایران؟
بسیار وضعیت دشواری، برای اینکه از یک سو بانک مرکزی که صادرکننده تمام اعتبارات تجارت خارجی ایرانه، از سوی دیگه در ماهای اخیر از سویفت اخراج شدیم یا به هر حال محدود شد دستیابی ما،
یعنی همون سیستم ارتباط بین بانکی جهانی.
بله بله، که انتقال تمام پولهای خرید خارجی و دریافت فروش کالاهاتون از اون کار انجام میشد. حالا شما هم فروش نفتتون به بزرگترین خریداری که نقد به شما ارز خارجی میداد، کشورهای دیگه پول نقد نمیدن، یک مقداری از خریدشون رو به صورت ارزهای خودشون یا کالا میدن، و بعد پوشش بیمه طبق قوانین کشتیرانی جهانی و سازمان تجارت جهانی، شما نمیتونید کشتی نفتی روی آبهای بین‌المللی داشته باشید اگر قرارداد معتبر بیمه نداشته باشه. تمامی اینها رو ما کنار همدیگه بذاریم، واقعا خیلی شرایط سنگینی الان برای مدیریت اقتصاد ایران، و من هر جور که نگاه میکنم میبینم که این افق در 3-4 ماه آینده حتی تیره تر هم خواهد شد.
مرتضی عمادی به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در حالی شروع شد که آمریکا نیز با طرح دور تازه‌ای از تحریم‌های تنبیهی علیه خریداران نفت ایران، شاهرگ اقتصادی ایران را نشانه رفته است. همکارم نوشین سید حسینی و چکیده‌ای از گزارش روزنامه نیویورک تایمز در این باره.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، پس از 3.5 سال تلاش دولت اوباما و متحدانش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و توسل به روش‌های دیپلماتیک، اعمال تحریم و حتی خرابکاری، آنها دست به اعمال تحریم‌های جدیدی زده‌اند که هدفشان قطع ارتباط ایران با بازار نفت جهانی است. تحریم‌هایی که بنابر این گزارش به باور بسیاری از کارشناسان بیشترین شانس را برای وادار کردن ایران به تغییر رویکردش دارند. از روز یکشنبه تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه توقف واردات نفت از ایران جنبه عملی به خود می‌گیرد. این در حالی است که ایران در سال گذشته میلادی ششمین کشور تأمین کننده نفت خام در بازار جهانی محسوب می‌شد. در همین راستا هفته گذشته هم آمریکا اقدام به طرح دور تازه‌ای از تحریم‌های تنبیهی علیه کشورهای خریدار نفت ایران کرد. هرچند واشنگتن تاکنون 20 کشور از مشتریان نفت ایران را که خرید نفت خود را از ایران به میزان قابل توجهی کاهش داده اند، به مدت 6 ماه از مجازات‌های تحریمی خود معاف کرده است. نیویورک تایمز در اشاره به کارآمدی تحریم ها نوشته است که پیش از عملی شدن تحریم های جدید، ایران هفته گذشته از کاهش 20-30% صادرات نفتیش خبر داده بود، ضمن اینکه ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا نسبت به سال گذشته بیش از 40% کاهش یافته است. نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقام های عالی رتبه دولت آمریکا نوشت که ارزیابی واشنگتن از وضع موجود این است که ایرانی ها هنوز تحریم های شدید را به مدت طولانی تجربه نکرده اند که بتوانند معنای انزوا را به طور کامل درک کنند. این مقام عالی رتبه در ادامه این اظهار نظر با اشاره به آیت الله علی خامنه ای گفته است که رهبر ایران هنوز تصمیمی در مورد آینده برنامه هسته‌ای ایران نگرفته است. بنابر این گزارش، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران را از این رو مؤثر ارزیابی کرده که این بار شاهرگ اقتصادی ایران را نشانه گرفتند. این در حالی است که صادرات نفت ایران در مقایسه با سال قبل که 2.5 میلیون بشکه در روز بوده، در حال حاضر به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در بخش دیگری از گزارش نیویورک تایمز به نقل از برخی مورخان، تحریم‌های نفتی اخیر واشنگتن علیه تهران با قطع صادرات نفتی آمریکا به ژاپن در سال 1940 میلادی مقایسه شده است. تجربه‌ای که پایان خوشی نداشت و باعث شد که ژاپن تصمیم بگیرد پیش از قرار گرفتن در موضع ضعف دست به حمله بزند. نیویورک تایمز به نقل از نیکولاس برنز از طراحان تحریم‌ها در دولت جورج بوش نیز نوشت که چند ماهی باید به تحریم‌ها فرصت داد که تأثیر لازم را بر ایران بگذارند. به گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا دست کم در یک بخش از این استراتژی موفق بوده و آن کاهش خریداران نفت ایران بدون افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. بنابر این گزارش، پرسش باقی مانده این است که آیا اقدامات تازه تأثیری بر رویکرد ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت یا خیر؟ مذاکرات در سطح کارشناسان قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود.
و البته همه با تحریم ها علیه ایران موافق نیستند. هوار، نام تشکل شماری از ایرانیان و آمریکاییان ضد جنگ، تحریم و سرکوب دولتی است که روز یکشنبه همزمان با آغاز این تحریم ها در نیویورک به راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی پرداختند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با سخنگوی این گروه از فعالان سیاسی از دلایل اعتراضشان به تحریم پرسیده است. علی عبدی در نیویورک:
ما هدفمون از این گرد همایی این هست که تحریم هایی که علیه مردم ایران تصویب شده توسط اتحادیه اروپا و دولت امریکا اعتراض بکنیم. این که روی مردم ایران تاکید دارم این هست که علارغم این که گفتمان غالبی که بین سیاستمداران غربی حاکم هست اینه که این تحریم ها هوشمندانه است و قرار بر اینه که به حکومت یا دولت ایران ضربه رو بزنه، اما اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته و حتی در عمل تصویب شده چیزی به غیر از این گفتمان غالب هست.
آقای عبدی، منتها دو تا گزینه به طور واقعی بحث داره میشه توی کشورهای غربی، توی آمریکا، یکی جنگ، یکی دیگه تحریمه. به طور واقعی گزینه سومی آیا شما میبینید؟
نکته اول این که ما کسانی که این اعتراض رو میکنیم قاعدتا سیاستمدارا یا مذاکره کننده های دولت‌های غربی نیستیم. ما مردم هستیم. چیزی که واسه ما مهم است رنج مردمه و تلاش میکنیم که این رنج کاهش پیدا کنه. نکته دوم این که تحریم ها هیچ وقت نمیتونه راه حلی برای برنامه هسته‌ای ایران باشه. تحریم ها تنبیه عمومی یک ملت هست به خاطر اینکه دولتش رفتارهایی رو انجام میده که نظم بین المللی رو گویا به هم میزنه. نکته سوم، راه حلی که ما ارائه میدیم دقیقاً نگفتن به تحریمه و برداشته شدن تحریم هاست، به این خاطر که مردمانی که در وضعیت اقتصادی بهتری زندگی میکنن و کشورشون در انزوای بین المللی قرار ندارد، این مردمان توانایی بیشتری برای ایجاد تغییرات و تحولات دموکراتیک دارند. و نکته آخر همین که تحریم نه فقط برای برنامه انرژی هسته‌ای ایران بلکه برای هیچ مشکل دیگری نمیتوانند یک راه حل اخلاقی و عادلانه باشه. دقیقا به این خاطر که رنجی که به مردم یک کشور تحمیل میکنه بعضی موقع ها برای حد تصور میشه، مانند عراق که میدونیم نزدیک به 5 میلیون نفر در اون کشور فقط به خاطر تحریم ها جونشون رو از دست دادن.
منتها تحریم های آفریقای جنوبی هم بوده که نوع دیگری اثر کرده، حتی تعدادی از کسانی که اون رو میخواستن و ترغیب میکردن از فعالان خود آفریقای جنوبی بودن.
آفریقای جنوبی تحریم ها اول که بحث است که آیا واقعا تحریم ها تاثیر مستقیمی در گذار اون کشور به دموکراسی بازی کرده یا نه، منتها بر فرض هم که بازی کرده باشه، این به خاطر است که تحریم ها کمک کرده که توان دولت در سرکوب اعتراض های سیاسی پایین بیاد. دولت ایران لزوما با وجود این تحریم ها توان سرکوبش پایین نخواهد آمد. نکته بعدی این است که دولت های چین و روسیه رو داریم و خیلی از کشورهای دیگه توی دنیا که ایران میتونه باهاشون، دولت ایران میتونه باهاشون مبادلات اقتصادی داشته باشه و در نتیجه راه حل سیاسی، من همونطور که پست پیشنه شما هم اشاره کردم، علی رغم اینکه ما مردم هستیم و خودمون رو در جایگاه سیاستمدارا یا رؤسای کشور غربی نگذاشته ایم، این هست که تلاش کنیم که از راه حل‌های اخلاقی برای حل این مشکل استفاده بشه. تعداد انسان‌هایی که در عراق در پی تحریم‌ها کشته شدن، تعدادشون لزوماً کمتر از افرادی که به خاطر جنگ کشته شدن نیست، بلکه شاید بیشتر هم باشه. در نتیجه راه حلی که کسانی که در عین حال که مخالف استبداد هستن، مخالف جنگ و تحریم هم هستن، این هست که رنج بیشتر مردم ایران توسط دولت‌های غربی اعمال نشود تا مردم توانایی بیشتری برای ایجاد تحولات دموکراتیک داشته باشند.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش درباره افزایش قیمت‌ها میگوید قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است. این تازه ترین آمار ارائه شده نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره میزان افزایش قیمت هاست. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی حاکی از آن است که گوشت مرغ طی هفته منتهی به 9 تیر ماه با 12.6% افزایش در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. بهای تخم مرغ نیز طی ماه گذشته افزایش پیدا کرده و در هفته‌ای که گذشت شانه‌ای 4100 تا 5400 تومان فروش رفته است. بنابراین گزارش در یک ماه گذشته در کنار گوشت مرغ و تخم مرغ، قیمت‌های محصولات لبنی، برنج، حبوبات، میوه‌ها و سبزی‌های تازه، چای و روغن نباتی نیز افزایش نشان می‌دهد. این گزارش بانک مرکزی ایران یک روز بعد از انتشار صحبت‌های محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری منتشر می‌شود که خطاب به مردم گفته بود نگران گوشت، مرغ، چای و شکر نباشند، چرا که دولت تأمین 24 قلم از کالاهای اساسی مردم را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر روند افزایش قیمت‌ها در ایران به گونه‌ای بوده است که روزنامه شرق اوایل ماه جاری از عنوان پرواز برای افزایش بیش از 70% بهای گوشت مرغ استفاده کرد. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره روند افزایشی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر می‌گوید:
افزایش قیمت چندین عامل داره. یکی از عواملش تورمه، ولی عامل اصلیش از بین رفتن و تقلیل روزافزون ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی. وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین به طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. به این میگن روی expectation inflation، یعنی روی انتظار این که قیمت بالا میره. دلیل دومش برداشتن یارانه هاست، برای اینکه تازه وقتی شما یارانه ها رو برمیدارید فقط روی خود اون جنس نیست، در تولید، در اقتصاد، همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره، قیمت نون بالا میره، قیمت تاکسی اتوبوس که مسلم بالا میره، قیمت مساله ساخت و همه چیز بالا میره. اینها بدون اینکه حساب این چیزا رو کرده باشن، بدون اینکه اصلا اطلاعی از اقتصاد ایران داشته باشن، یارانه ها رو حذف کردن بدون اینکه آمادگی داشته باشن. و خب البته تحریم نفت، اون هم اثر مهمی داره. چرا؟ برای اینکه درآمد ایران به احتمال زیاد برخلاف اونچه که آقایون میفرمان امسال بین 60 تا 70 میلیارد بیشتر نخواهد. بنابراین وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
مسئولان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر از لزوم کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار آن بر مردم صحبت کردند. در این میان تعدادی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از عملکرد ضعیف دولت و بی‌ربط بودن گرانی‌ها به موضوع تحریم خبر دادند. از جمله غلامعلی حداد عادل در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفت که این گرانی به مدیریت احتیاج دارد و به نوشته روزنامه خراسان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گرانی‌ها را ناشی از عملکرد دولت دانسته و گفته کسانی که باید جریان اقتصادی کشور را مدیریت کنند آنطور که باید و شاید وارد میدان مدیریت نشدند. آیا تصمیمات و عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد عامل اصلی گرانی‌های اخیر است؟ شاهین فاطمی اینگونه پاسخ می‌دهد.
ببینید منظور دولت چیه؟ میخوان تمام کاسه کوزه رو سر آقای احمدی نژاد بشکنن. خب اون دردی از دوانه میکنیم. در اون مملکت یه نفر حاکم، اونم آقای خامنه‌ای، همه چیز هم به دستور اونه. مراجعه بفرمایید به بیانات که ایشون فرمودن وقتی هدفمندی‌ها شروع شد، تقلیل و تجلیل کردن که اگر موفق شد به حساب ایشون بگذارن. حالا که با شکست مواجه شده میخوان گردن احمدی نژاد بذارن. دولت رو شما در مملکتی راجع به صحبت میکنید که مجلس مستقل باشه، قوه قضایی مستقل باشه، قوه مجریه مستقل باشه. در ایران مجلس بدون اجازه رهبر کاری نمیکنه، قوه قضایی شده بازوی بیت رهبری. بنابراین اینها به نظر من فقط یک نوع بهانه جویی است برای اینکه یک سال بیشتر از عمر دولت احمدی نژاد نمونده، میخوان همه اینا رو گردن اون بندازن.
بنابر گزارش تازه بانک مرکزی که از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده، در صدر جدول افزایش سالانه قیمت‌ها هلو با 182%، گوجه سبز با 169% و سبزی‌های برگی با 123% رشد در هفته یاد شده نسبت به هفته مشابه سال قبل قرار دارند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارش دیگری پیرامون گرانی‌ها خبر داده است که به رغم اعلام برخی شرکت‌های لبنی مبنی بر کاهش 20% نرخ شیر و لبنیات، قیمت این محصولات نه تنها کاهش نداشته، بلکه قیمت ماست، پنیر و شیر برخی کارخانه‌ها نیز افزایش یافته است.
خب همه این افزایش قیمت‌ها قبل از این بوده که تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز بشه. در این حال مقامات وزارت نفت هم میگن که مشتریان جدیدی برای خرید نفت ایران پیدا کردن. این در حالیه که شمار جمعیت زیر خط فقر در ایران روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و قیمت کالاهای اولیه مصرفی هم بالا رفته. به نظر شما افزایش تحریم‌ها تا چه حد برای همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی مؤثره و پیامد این تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم چه خواهد بود؟ برای اینکه نظر خودتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 20420221122112 میتونید برای ما اس ام اس هم بفرستید. 20420-603-8741-50 با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در همین مورد اظهار نظر کردن گوش می‌کنیم.
باید سلام. این مسئولین دولتی که میگن تحریم ها هیچ تأثیری بر ایران نداره، بله بر زندگی خودشون که هیچ تأثیری نداره، بر زندگی ما بدبخت مردم عادی تأثیر داره که ما میخوایم بریم بازار هرچی بخریم میگن تحریم شده فلان اینا.
میخواستم بگم اینجا بی آدم ها فقیر بیچاره هیچ رسیدگی نمی کن. من یه زنم 6 تا بچه دارم، الان 5 ساله که شوهرم فوت کرده، با خودک باید کرای خونم موندم. الان بچه هم همه شون بی سرپرست، من رفتم کمیته امداد به من رسیدگی نکردم، رفتم برنامه رای جمهوری فرستادم به من رسیدگی نکرده. چرا اون بالا بالا نشینه اونجا نشستن تو بهترین کاخا نشستن دارن خوشی و حال میکنن؟ بچه من که 5 سالشه چه گناهی کرده؟ الان 2 تا 3 تا عمل داره، حداقل 10 میلیون تومان من باید پول عمل اینه بده. 8 سال من کرای خونم مونده و سال من ریختن تو خیابون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه‌های دوشنبه 12 تیر ماه 1391 روی پیشخوان روزنامه فروشی هاست، اما پیش از اینکه شما برای خرید اونها مراجعه کنید، همکارم شهرام رفیع‌زاده برای ما میگه که مهمترین عناوین خبری صفحه اول روزنامه ها چیه. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. گویا امروز مهمتر از تیترهای صفحه های اول، عکس های صفحات اوله که بیشتر روزنامه ها اون رو به احمد توکلی و غیبتش در مجلس اختصاص دادن.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. بله همینطور هست، امروز روزنامه های شرق، تهران امروز، جهان صنعت و اعتماد عکسیه که خودشون رو به احمد توکلی اختصاص دادن و اشاره کردن که آقای توکلی دیگه رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیست و به جای ایشون آقای کاظم جلالی از نزدیکان آقای علی لاریجانی به این سمت منصوب شده از سوی هیئت رئیسه مجلس و در خود مجلس هم رأی آورده. البته آقای توکلی پسر خالی آقای لاریجانی هست. روزنامه شرق تیتری دیگری هم داره که بسیار مهم هست و اون آماده باش وزارت نفت هست که آقای رستم قاسمی بخشنامه صادر کرده برای مقابله با تحریم ها. روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش نوشته که هدفمندی یارانه ها به نقطه عطف رسیده و البته این روزنامه در گوشواره راست خودش هم عکسی از عبدالرضا رحمانی فضلی منتشر کرده، رئیس دیوان محاسبات، و از قول ایشون نوشته که 6 گزارش از تخلفات دولت به قوه قضاییه ارجاع شد. روزنامه جامعه جمع وعده شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده که ایشون اعلام کرده بنزین گران نخواهد شد. در این حال روزنامه جامعه جمع یک گزارش هم منتشر کرده درباره پولهایی که آموزش و پرورش از والدین دانش آموزها میگیره و نوشته که چرخ مدارس دولتی همچنان با پول والدین میچرخد. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش 3 سیاست ضد تحریم دولت آقای احمدی نژاد رو مورد توجه قرار داده. تهران امروز هم در سرمقاله خودش نوشته که دولت باید پاسخگو باشه، چرا که طرح هدفمندی یارانه ها بر اساس قانون باید در طی 5 سال و هر سال 20% منجر بشه به افزایش قیمت حامل های انرژی.
بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با صدای دریا دادور و ترانه ماه پیشانو به پایان میبریم، اما ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهیم بود.
جون جون و ماه جون جون و گفتمش دروغ میگی ماه بیشان و تو مستی گفت که باور کن با تو میمونم تا تو هستی گفتمش فدای غمزه گرد و دل خوشم که داری نمزه کرد و پیشه باد میشی
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم در یک روز تابستانی که درجه حرارت شهرهای تهران درجه حرارت شهرهای ایران بیشتر از همه روزهای قبله. در اهواز امروز هوای گرم 48 درجه سانتیگراد رو تحمل خواهید کرد و در زاهدان 39 درجه هوا گرم خواهد بود. در شیراز 37 و حتی در تبریز هم 32. سلام و ما را از پراگ با درجه حرارت 28 درجه سانتیگراد بپذیرید. شاهین بشیری همکارم یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبرت و شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری.
با سلام دوباره. کاخ سفید از آغاز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. 14 دوره جام ملت‌های اروپا با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید و این تیم پس از فتح جام ملت‌های 2008 و قهرمانی در جام جهانی 2010 سومین جام پیاپی را نیز نصیب خود کرد. انتخابات ریاست جمهوری مکزیک به پایان رسید و با بسته شدن صندوق‌های رأی کار شمارش آرای انتخابات آغاز شد. رئیس جمهوری بلاروس با وجود ممنوعیت‌های اتحادیه اروپا در مراسم پایانی فوتبال یورو 2012 شرکت کرد. سپاه پاسداران از آغاز رزمایش موشکی 3 روزه‌ای در روز دوشنبه خبر داد و نزدیک شدن هلیکوپترهای سوری به حریم هوایی ترکیه با واکنش جنگنده‌های ترکیه روبرو شد.
با سپاس از شاهین بشیری. عربستان سعودی صدور روادید برای زائران ایرانی را متوقف کرده. سازمان حج و زیارت این اقدام ریاض را پیشبینی نشده توصیف کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم میگوید که سازمان حج و زیارت به عنوان دستگاه مسئول در این زمینه مشغول پیگیری قضیه است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند علت تصمیم عربستان را پرسیده. حسین علیزاده.
در کلیت ما شاهد دور جدیدی از تنش بین روابط ایران و عربستان هستیم که مسئله حمایت عربستان در جزایر سگانه از امارات اخیراً هم اعلان کردن قرار بوده سفیر عربستان ترور بشه توسط جمهوری اسلامی. تنش رو بالا برده رو کشور در مسئله سوریه کاملا در تقابل 100% با یکدیگه قرار گرفتن. الان هم نگران این هستن که چه بسا مثلا با حضور ایرانی ها در سفر حج نوعی تلافی برای اون 18 ایرانی که به جرم قاچاق اعدام شدن اتفاق بیفت.
اما آقای علیزاده، سفیر ایران در ریاض در پاییز سال 90 اعلام کرده بود بیش از 320 زائر ایرانی چون روادیدشون جعلی بوده از عربستان اخراج شدن و بیشتر از 200 ایرانی دیگه هم که روادید جعلی در دست داشتن منع شدن از انجام مراسم حج. اینا نمیتونه مؤثر باشه در تصمیم اخیر عربستان؟
با توجه به تعداد زائرین بسیار زیادی که از سراسر دنیا به سفر حج میرن، اینکه تعدادی از ویزاها جعلی باشه از هر کشوری امکان پذیر هستش، ولی مسئله نوع برخورد دولت عربستان هستش که آیا مایل هستش چون خبری رو مطبوعاتی و رسانه‌ایش بکنه یا اینکه فقط در بین دو کشور حل و فصل بکنه. در مسئله ویزای چند صد تا ایرانی که جعلی از آب در اومده بود، دیدیم عربستان رو رسانه‌ای کرد که بهانه باشه برای که در موارد بعدی اگر خواست هر گونه فشار بیشتری بیاره دستش باز باشه. در بستر تنش‌های متعددی که افزایش از بین تهران و ریاض، این هم میتونه یکی از عوامل باشه. البته هنوز اعلان نشده که ندادن ویزا به چه منظور هستش، ولی مسلماً دلایل عدیده‌ای رو براش میشه برشمرد.
از طرف دیگه عربستان میگه سهمیه زائران ایرانی 700 هزار تا بوده و ایران میخواسته 1.5 میلیون زائر بفرسته، یعنی بیش از دو برابر سهمیه.
چنین مسائل اداری بین هر دو کشوری میتوانه پیش بیاد. مسئله این هستش که آیا مایلن اون رو رسانه‌ای کنن یا بین خودشون حل بکنن و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها نکشونن. کما اینکه رسانه‌های ایران هم با الفاظ بسیار تندی علیه ریاض کار میکنه. مثلا اینکه دعوت از پادشاه برای سفر به ایران برای یک اجلاس بین‌المللی یعنی شده مسئله یک موزل شده در ایران. آیا دعوتش بکنیم یا دعوتش نکنیم؟ معنیش این هستش که پادشاه عربستان به تهران خیر مقدم نیست براش. پس با توجه به اینکه این مسائل رسانه‌ای میشه، اراده طرفین بعد این هستش که برای همدیگه خط و نشون بکشن. به جای اینکه در یک روابط سالم چنین موضوعاتی رو در فضای دربسته بین خودشون رفع و رجوع کنن.
اما آقای علیزاده، اگر اینطوره که شما میگین، پس چرا حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه میگه به دنبال پیگیری‌های وزارت خارجه ایران عربستان اعدام 6 تبعی دیگر زندانی در عربستان رو تخفیف داده؟
باید ببینیم سخن وزارت خارجه ایران وثوق داره یا نداره، میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه اعتماد کرد. به خاطر اینکه در مورد 18 نفر هم آقای صالحی وزیر خارجه با همتای سعودی خودش تماس گرفتش و حتی مسئله اعدام رو به تأخیر انداخت. بعد از اون هم روز اونها اعدام شدن. شدیداً اعتماد از سخنگوی وزارت خارجه سلب شده و نمیشه موازی رو از زبان اونها شنید. باید سی وایساد دید که آیا واقعا دولت عربستان اراده‌ای بر این داره که تخفیف بده در این مسئله. اگر فرض کنیم پرونده اینها اتهامشون قاچاق هست و مسئله قاچاق واقعا در عربستان برخورد شدیدی باهاش میشه، بار هر اتباعی باشه، معنی نداره که بخواد دولت عربستان تخفیف بده. به چه منظور باید این تخفیف بده؟ لذا من خیلی سخنان وزارت خارجه ایران رو به جد نمیگیرم.
شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و مثل 17 نفری که در مورد این مطلب اظهار نظر کردن، نظراتتون رو اونجا ثبت کنید. از جمله آقای فرهاد نوشتن: چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است. اما به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نامه‌ای به محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر از اون خواسته تا به پیمان صلح میان دو کشور پابند باشه. با روی کار آمدن اسلام‌گرایان در مصر، اسرائیل نگران آینده صلح با این کشوره. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
در نامه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر آمده که خواست و آرزوی اسرائیل ادامه همکاری و تقویت صلح با مصر است. طبق گزارش روزنامه هارتس، این نامه چند روز پیش و از طریق سفارت اسرائیل در قاهره به محمد مرسی تحویل داده شد. نخست وزیر اسرائیل در نامه خود ابراز امیدواری کرده که با دولت جدید مصر همکاری‌های خوبی داشته باشد و از محمد مرسی خواسته تا به پیمان صلح میان دو کشور پایبند باشد. در این نامه بنیامین نتانیاهو برای محمد مرسی در سمت جدیدش به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس همین گزارش، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم در پیامی ضمن تبریک پیروزی محمد مرسی در انتخابات، صلح را بهترین وسیله برای موفقیت هر دو ملت عنوان کرده است. محمد مرسی سیاستمدار اسلامگرای مصری و از اعضای اخوان المسلمین روز شنبه 10 تیر ماه در سمت ریاست جمهوری مصر سوگند یاد کرد. به نوشته ی روزنامه هارتس، مقامات اسرائیلی پس از مشورت با دولت آمریکا تصمیم گرفتند به جای برقراری تماس تلفنی میان نتانیاهو و مرسی، هیئتی را برای دیدار با مقامات امنیتی مصر با آن کشور گسیل کنند. اسرائیل نگران است که بعد از روی کار آمدن اسلامگرایان در مصر، پیمان صلح با این کشور که در سال 1978 منعقد شده به خطر بیفتد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی دفتر نخست وزیری اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، تأیید کرده که در نامه بنیامین نتانیاهو تأکید فراوانی بر پایبندی و رعایت پیمان صلح میان دو کشور شده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره علت تأکید مقامات ارشد اسرائیلی به مسئله پایبندی به صلح در مکاتبات اخیرشان با محمد مرسی به رادیو فردا میگوید:
مرز مشترک بین اسرائیل و مصر یک مرز بسیار استراتژیک است و به لحاظ امنیتی برای هر دو طرف، به خصوص برای اسرائیل، حائز اهمیت است. بنابراین اسرائیلی از یک طرف اون نگرانی رو دارن، از یک طرف دیگه یک پیمان امنیتی که با مصر داشتن که سالیان سال داشته کار میکرده، حدود 30 سال در واقع اجرا شده. جنایی از اخوان مسلمین راجع به این که این پیمان باید تجدید نظر بشه صحبت کردن و خود صرف این صحبت از دیدگاه اسرائیل یک تهدید تلقی میشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، در پاسخ به این پرسش که با روی کار آمدن اسلامگرایان در مصر چقدر آینده صلح میان مصر و اسرائیل به خطر میافتد اضافه میکند
این پیمان صلح ضمن این که برای اسرائیلی اهمیت داره برای مصری ها هم حائز اهمیت است. برگردوندن نیروی نظامی مصر به صحرای سینا از نظر اقتصادی بسیار هزینه بر خواهد بود، چون مهمترین واکنش به اون نوع حرکات از طرف مصر قطع ارتباط و حمایت آمریکا به مصر خواهد بود و مصری ها گمون نمی کنم که بتونن یک همچین ضربه ای رو در اقتصاد خودشون تحمل بکنن. به این جهت من خیال میکنم که حداقل در کوتاه و متوسط مدت اینها ممکن است به لحاظ زبانی گاهگاهی این رو به زبان بیارن، ولی در عمل پیمان من فکر کنم جایگاهش محکمه و تغییر نخواهد کرد.
در سال 1978 میلادی پیمان صلحی در کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل به امضا رسید و به موجب این پیمان مصر نخستین کشور عربی بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. از آن زمان تا به امروز هنوز هم بعضی از گروه‌های اسلامگرا در مصر به این قرارداد صلح معترضند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توضیحاتی درباره اظهارات خبرساز محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، ارائه کرده. آقای رحیمی چندی پیش توسعه مواد مخدر در سطح جهان رو ناشی از آموزه‌های نادرست کتاب تلمود، کتاب مذهبی یهودیان دانسته بود. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
با افزایش واکنش ها به اظهارات خبرساز معاون اول رئیس جمهوری ایران، سخنگوی وزارت خارجه شنبه شب در توضیحاتی رسمی گفت که ایران برای همه ادیان الهی احترام قائل است و متهم کردن این کشور به نژاد پرستی تصور و رویکردی کاملا اشتباه است. به گفته رامین مهمانپرست، ایران برای پیروان حضرت موسی احترام قائل است، اما مخالف آنچه او صهیونیسم جهانی خواند است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از موضع‌گیری‌های مختلف چهره‌ها و رسانه‌های مختلف جهانی به اظهارات خبرساز محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران بیان می‌شود. آقای رحیمی سه‌شنبه گذشته در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در حضور دیپلمات‌های خارجی در تهران ریشه توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان را در آموزه‌های به گفته اون نادرست کتاب تلمود دانسته بود. کتاب تلمود از جمله کتاب‌های مذهبی دین یهود محسوب می‌شود و حاوی آموزه‌های فقهی و فلسفی روحانیون این دین است. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین در این سخنان گفته بود که در کتاب تلمود آموزش داده می شود رسیدن به ثروت و به دست آوردن درآمد از هر طریق ممکن، چه مشروع و چه نامشروع، مجاز است، که به گفته آقای رحیمی این در حقیقت نقطه آغاز حرکت علیه همه بشریت است. این اظهارات با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله بان گیمون دبیرکل سازمان ملل این سخنان را مغایر مسئولیت و شؤون رهبران سیاسی جهان دانست. همچنین رسانه‌های مختلف بین‌المللی نیز به انعکاس گسترده صحبت‌های آقای رحیمی پرداختند و در اسرائیل نیز آویگدور لیبرمن وزیر خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفت که حکومت ایران توسط تندروهای افراطی ضد یهود اداره می‌شود که به گفته آقای لیبرمن آشکارا موضع ضد یهود خود را اعلام می‌کنند و قصد دارند اسرائیل را نابود کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان توضیحاتش گفته است که مبارزه با نژادپرستی از اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
00420221122112 این شماره تلفن پیامگیر ماست. میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. 20420-603-874-4150 با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوعات مختلف روز مطرح کنید. از جمله میتونید به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما افزایش تحریم ها تا چه حد برای همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی مؤثره و پیامد این تحریم ها بر زندگی روزمره مردم چه خواهد بود؟ 20420-603-874-4150
14 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012
دوشنبه 12 تیر ماه صبحانه با خبر رو میشنوید. همراه هستید با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز. آقای غریب صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
آقای غریب، اسپانیا جام رو به خونه خودش برد. برداشت کلی شما در مورد این بازی‌ها چی بود؟
بله، جام 14 با اون همه بازی‌های دیدنی و جذاب، اتفاقات تلخ و شیرین برای تیم‌های مغلوب و پیروز، البته دیدن سیستم‌ها و تاکتیک‌های روز فوتبال، ظهور چند ستاره جدید و مهمتر از همه آقایی فوتبال اسپانیا در جهان که همه رو وادار کرد که این اسپانیا رو تحسین کنن و بهش احترام بذارن، تموم شد و اسپانیا به یک رکورد شکنی دست یافت. موفق شد که 3 پشت سر هم، یعنی 2 اروپا جام اروپا و میونش یه جام جهانی رو به خونه ببره.
و فکر میکنم آقای غریب اینکه اسپانیا تونست با 4 ایتالیا رو ببره، که البته خود ایتالیا هم یکی از شگفتی سازهای امسال این بازی ها بود، خودش اتفاق خیلی بزرگی در پرونده اسپانیا محسوب میشه.
بله، اسپانیایی ها واقعا خوب کار کردن، بازی به بازی تونستن کارشون رو درست انجام بدن. بهترین آمار رو جا داره که من ذکر بکنم، 1 خورده بهترین خط دفاع رو داشتن، 12 گل زده بهترین خط حمله، رکورد پرگل ترین پیروزی در فینال اروپا با 4 به نام خودشون ثبت شد و همونطوری که گفتم تنها تیمی شد که تونست 3 جام ببره و به رکورد آلمان هم رسید که در اروپا 3 برده بودن. اسپانیایی ها بعد از 1964 و 2008 این 2012 سومین جام اروپا رو به خونه بردن. من در مورد آقای ویسنت دلبوسکه سرمربی اسپانیا باید این رو بگم که در اتخاذ سیستم بازی بدون مهاجم و نوک و کلاسیک اصرار داشت، با وجود انتقادهایی که ازش شده بود در مورد این سیستم به کار خودش اطمینان داشت و تونست نقش مهمی رو در قهرمانی تیمش ایفا بکنه و باز هم بازی بدون نقص خط میانی این تیم به رهبری چابی و با همکاری اینیستا و ژاوی یه مثلث واقعا خطرناک رو درست کرده بودن برای همه تیم‌ها و گل‌های اول و دوم اسپانیا من میتونم بگم که از این بازی سازی و بعد از این تیکی تاکای معروف اسپانیایی ها به ثمر رسید و دقیقه 60 هم که ایتالیا به خاطر آسیب دیدگی یکی از بازیکنانش 10 شد، دقیقه 60 به بعد، یعنی اون 30 آخر رو دیگه اسپانیا برده داشت جام رو و ایتالیایی هم میخواستن که گلهای بیشتری نخورن که 2 گل خوردند و 4-0 بازی رو باختن.
اما آقای غریب چی شد که ایتالیا 4 گل خورد؟ اصلا به نظر نمی اومد که بخواد خط دفاعی ایتالیا اینطور از هم بپاشه و در برابر اسپانیا هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه.
بله، اشاره خیلی درست و صحیحه. ایتالیایی ها رفته رفته بعد از اون جریاناتی که قبل از این بازی ها در مورد فوتبال ایتالیا منتشر شد، یعنی هیچ کارشناسی فکر نمی کرد که اون ایتالیای بحران زده که از دل اون رسوایی و تبانی باشگاهی بیرون اومد بتونه حتی از گروه خودش صعود کنه و بعد این کارو کرد. در 1/4 اومد انگلیس رو زد، در نیمه نهایی اون آلمان‌های مغرور و مدعی رو شکست داد. و باز اشاره باید بکنم که آقای چزاره پراندلی سرمربی ایتالیا، من کار اون رو قابل ذکر میدونم که تنها تیمی بود ایتالیا که با سیستم 2 بازی کرد و در آخرین بازیش هم این کارو کرد و البته آخرین بازیش دیگه به یک سد محکمی به نام اسپانیا خورد و شکست خورد.
با سپاس از فریبرز قدیم. همراه هستیم با علی ناظمی با خبرهای موسیقی امروز. صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشیم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم آقای ناظمی. هرچند که امروز رو با خبرهای خوبی شروع نمی کنیم، صدای آشنا برای بسیاری از شنوندگان برنامه گلها گویا در گذشته.
بله، روشنک یا با اسم واقعیش صدیقه رسولی چند روزی البته درگذشته و خبرش تازه منتشر شده. یکی از گویندگان خوش صدای برنامه گلها بوده که در حافظه تاریخی مردم ایران همچنان باقی مونده. برنامه که از سال 1334 شروع به کار کرد و تا اواخر دهه 50 کارش رو ادامه میداد. برنامه‌ای که اختصاص داشت به موسیقی و روشنک یک گوینده بود. برای اینکه با روشنک آشنا بشیم به صداش گوش میدیم، اما راجع به برنامه گلها صحبت کنیم. برنامه‌ای که اجرا کنندگانش خوانندگان سرشناسی مثل الهه، غلامحسین بنان، ایرج مرضیه، پوران مهستی، خایده و محمد رضا شجریان بودند و آهنگسازانی مثل علی نقی وزیری، جواد بدیزاده، جواد معروفی، روح‌الله خالقی و خیلی های دیگه مثل همایون خرم تا توی این برنامه هنگسازی کردن، برنامه که حتی نسل جوان هم همچنان بهش گوش میدن و نسخه های ضبط شدهش رو بین خودشون رد و بدل میکنن. به یاد روشنک، صدای روشنک رو گوش بدیم.
ای که مایوس از همه سویی، به سوی عشق رو کن. قبله دل هاست اینجا، هر چه خواهی آرزو کن. تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید، تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. چرخ کجرو نیست، تو کجبینی دور از حقیقت. چرخ کجرو نیست، تو کجبینی دور از حقیقت. گر همه کس را نکو خواهی، برو خود را نکو کن.
نازمی، گویا کیهان کلهر باز هم داره به لندن میاد تا برنامه ای اجرا بکنه. البته این بار در حاشیه المپیک لندن این برنامه اجرا خواهد شد. جزئیات بیشتری از این اجرا رو در اختیار شنوندگان ما قرار میدید؟
جشنواره های مختلفی در حاشیه المپیک قراره که در لندن برگزار بشه و یکی از این جشنواره ها اختصاص داره به اجراهای موسیقی از شرکت کنندگان در بازی های تابستانی المپیک لندن. و کیهان کلهر نماینده ایران در لندن و در بتلسی پارک اجرا میکنه. نوازنده کمانچه، استاد کمانچه، پیشتر خب همونجوری که گفتیم بارها در لندن اجرا کرده و همین هفته های پیش بود که راجع به اجراش صحبت کردیم، به همراه مجید خلش تو این شهر اجرا داشت و بعدا به اسکاتلند رفت و در ادینبرو اجرا کرده بود. ولی خب کیهان کلهر سابقه این رو داره که موسیقی ایرانی رو به غرب معرفی کنه و بیرون از ایران خیلی ازش تمجید میکنن، خیلی تقدیر میکنن. البته تمجید و تقدیری که شایستشه.
ما هم به قطعه شهر خاموش از کیهان کلهر گوش میدیم. نازمی، پیش از این خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه برخی از ترانه‌های عادل میتونه باعث افزایش ترشح دوپامین در مغز انسان بشه. به نظر میرسه که این خبرها همچنان ادامه داره و این دفعه موسیقی عادل تونسته یک دختر 7 ساله رو به هوش بیاره.
چیزی که شبیه یک معجزه پزشکیه. یک دختر 7 ساله بریتانیایی که توی کما رفته بود بعد از اینکه مادرش به همراه آهنگ عدل زمزمه میکرد به هوش اومده و البته پزشکا راجع به این مسئله و جزئیاتش خیلی بحث نکردن. ولی جالبه که بدونیم که آهنگی که تا لحظاتی دیگر بهش گوش میدیم آهنگیه که زمزمه شده و این دختر 7 ساله رو به هوش آورده. خیلی ها به روزنامه تلگراف راجع به این معجزه صحبت کردن و مادرش توی مصاحبه‌ای با این روزنامه گفته بود که وقتی که شارلوت دختر 7 ساله این آهنگ رو شنیده شروع کرده به لبخند زدن و بعدش چشماشو باز کرده و به هوش اومده. اینها شبیه معجزه میمونه و البته حتما پزشکان براش دلایلی دارن. اما راجب خود عدل بگیم، عدل خواننده انگلیسیه که سال گذشته تمام رکوردها رو شکست. آلبوم‌هاش با موفقیت تجاری و هنری بی‌سابقه‌ای روبرو بوده. خودش 24 سال است و البته قراره که به زودی مادر بشه. این خبری که دیروز روزنامه گاردین منتشر کرده. به آهنگ Rolling into Deep یا غلتیدن به اعماق گوش بدیم، آهنگی که این دختر رو به هوش آورده. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
و آقای نازمی، آهنگ انتخابی امروز شما برای شنوندگان ما چی هست؟
دیروز اسپانیا قهرمان شد، البته دیشب ساعتی قبل در جام ملت‌های اروپا. به آهنگ رسمی جام ملت‌های اروپا گوش بدیم، جامی که برای 3 هفته تموم شد و احتمالاً خیلی از طرفداران فوتبال، البته طرفداران فوتبال توی ایران خیلی زیادن، ناراحتن از این که این جام بالاخره تموم شده. به آهنگ رسمیش گوش بدیم که اوشیانا خواننده آلمانی اون رو خونده، اسمش هست تابستان بی پایان.
Let me sing it. Let me sing it. down. You make me jump, jump, jump. Let your love shine on.